بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که انشاءالله در این چند جلسه خواهیم داشت امروز شروع میکنیم و اگر خدا اراده کرده باشد در روز 28 و در شام غریبان حضرت رضا و در روز شهادت شب شهادت حضرت عسکری ادامه خواهم داد، بیان این موضوع در جلسه قبل که شب شهادت حضرت زین العابدین بود، مسئله ای رو مطرح کردم به این معنا که بسیاری از بزرگان عامه، چه از رجال سیاست و چه از رجال علمشون، اعتراف به فضائل و برتری و حقانیت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دارن، هم رجال سیاسیشون و هم عالمانشون. کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده کم نیست. کتاب شریف احقاق الحق 26 جلد اثر عالم شیعی در فضائل و مناقب اهل بیت از منابع اهل سنت، از اونوریا 26 جلد کتاب شده. این اثر یک عالمه. عالم دیگر ما صاحب کتاب شریف فضائل الخمسه من صحاح السته، 3 جلد کتابه. از 6 جلد کتاب و اهل سنت 3 جلد کتاب در فضیلت اهل بیت جمع آوری کردم. اینا رجال علمشون هم. از رجال سیاستشون هم ما داریم. من اعترافات برخیشون رو در 2 جلسه گذشته، یعنی هم در شب شهادت از زین العابدین و در شام غریبان شهادت حضرت باقر مطرح کردم. اینها همه اعتراف دارن. وعده دادیم که از امروز بررسی کنیم چه فرایندی اتفاق میفته، چه چیزی اتفاق میفته. با این که اعتراف دارند، حالا یه قدم میریم عقب. برخی حق را نمیپذیرند یا حق را میشناسند نمیپذیرند یا اصلا نمیشناسند. چی میشه حق رو میشناسه ولی نمیپذیره؟ اما اعتراف هم بهش داره. یا اصلا حق رو نمیشناسه، یا اگر هم میشناسد و میپذیرد نسبت به اون التزام نداره. 3 گروه هن. کسانی که اصلا حق رو نمیشناسند، کسانی که میشناسند ولی نمیپذیرند، اعتراف بهش هم دارن، کسانی که میشناسند میپذیرند التزام بهش ندارن. عرض کردم این گروه سوم حال من و توه، مال شیعیان هست، مال محبین است. البته اگه بشه اسمشو گذاشت شیعه، ما هم محب رو میگیم که دروغ هم نگفته باشیم. راجع به گروه سوم کاری نداریم، چون راجع به عامه میخوایم صحبت بکنیم. چطور میشه اینا حق رو میفهمن نمیپذیرن؟ چه اتفاقی میفته؟ عوامل این مسئله رو بخوایم بررسی بکنیم. موانع پذیرفتن حق، در رأس همه امور به ادبیات دین یا حقیقتی وجود دارد به نام اتباع الهوا، و وقتی ترجمه می شود بهش میگن پیروی از هوای نفس. در فارسی واژه دیگری رو مترادفش قرار میدن، هواپرستی. این اتباع الهوا ریشه ای ترین مانع در پذیرش حقه. سند قرآنی بیان میکنی و از روایات و یک تحلیل. اما چرا ریشه ای ترینه؟ اگه خدا به ما توفیق بده، ما در جلسات دیگه راجع به موانع دیگری هم صحبت میکنیم. اما وقتی اتباع الهوا رو با اون موانع دیگه مقایسه میکنیم، مثلا موانع دیگر مثل لجاجت، موانع دیگر مثل ظلم، موانع دیگر مثل حب الدنیا، دنیا گرایی، موانع دیگر مثل حب الریاسه، اتباع الهوا در مقایسه با اونها ریشه ای تره، اصلی تره. بازگشت این عوامل متعدد هم به اتباع الهواست. تنظیر میکنم به این معنا که اگر در یک جایی طوفان به پا خواست، از ثمرات طوفان چیه؟ که گرد و غبار هم چی میشه؟ آقا بلند میشه. اتباع الهوا طوفان، لجاجت، تعصب، حب الدنیا، دنیا گرایی، حب الریاسه، ظلم، همه اینها غبار اون هستند. اگر اتباع الهوا را کسی بخواهد لمسش بکنه، در شکل لجاجت تحقق پیدا میکنه، در بعضی در ظلم تجلی پیدا میکنه، در بعضی اتباع طوفان، غبارش چیه؟ اون موانع دیگر است. فلذا این مسئله نسبت به اونهای دیگه چیه؟ ریشه ای تره، اصله. یه دلیل. دلیل دوم، در همه معارف دینی و متون دینی ما اگر جستجو بشود، شما پیدا نمی کنید که خداوند علی اعلی هیچ یک از مراتب موانع و خلاف رو به عنوان معبود معرفی کرده باشد. تنها چیزی رو که به عنوان معبود معرفی بکند، هوا. سوره مبارکه جاسیه آیه 23، افرایت من اتخذ الههو چی آقا؟ هوا. دقت کردی؟ در کسانی که معبود خود قرار داده اند، مورد پرستش قرار داده اند، چی رو؟ هوا، یعنی هوای نفس رو. شما در هیچ جا از معارف دینی ما پیدا نمی‌کنید که خداوند بگه ظالم ظلمش رو معبود قرار داده، کافر کفرش رو معبود قرار داده، حب دنیا، دنیا کسانی که محب دنیا هستن، دنیا رو معبود خودشون قرار دادن. نه، اصلا و ابدا. تنها جایی که واژه معبودیت به کار رفته در باب هواه، هوا و نفس. این دو دلیل برای اینکه بیان کرده باشیم اتباع الهوا از ریشه تمام خطاهاست، تمام لغزش هاست. یه نکته ای رو هم گفتیم اگر دقت کرده باشیم، و اون که اگر کسی از شما بپرسه اتباع الهوا چیه، شما میگه اتباع الهوا چیه، همینجور نگاهش میکنی بربر. گفتیم اتباع الهوا به صورتهای مختلف تجلی پیدا میکنه، گاهی به صورت تعصب، گاهی به صورت لجاجت، گاهی به صورت ستمگری، گاهی به صورت چیا؟ پس خودش خیلی چیز ملموسی نیست، مثل هوا میموند که اگه بخوای نشونش بدی باید درون بادکنکش کنی. یه بادکنک زرده، یه بادکنک آبیه، یه بادکنک قرمزه، درسته؟ های بادکنک حقیقتی که این رو بادکنک کرده چیه؟ بله؟ اون هواست. حالا اتباع الهوا گاهی به صورت لجاجت، گاهی به صورت ستمگری. حضرت عباسی این تعبیر رو در هیچ یک از کتب اخلاقی پیدا نمی‌کنی الا بر همین منبری که دارم بهت میگم، که بفهمی برات ملموس بشه اتباع هوا یعنی چی. یه هوای نفسی که میگه اصلا یعنی چی، این شکل بروز و تجلیش. اما حقیقت هوای نفس چیه؟ این نفس ما هوا توشه؟ اصلا نفس چیه؟ این قدری بحث دقیقه، توجه بفرمایید. خدا مدد بکنه ما یه جوری مطرح میکنیم که آیان و به عنوان محترمه نهایت بهره برداری رو ازش بکنن، بحث های کلامی فلسفی و صغیر اخلاقی رو به کار نمیبریم، خیلی آسانش میکنیم انشاءالله. خدا انسان رو خلق کرده، در انسان دو حقیقت قرار داده، یک حقیقت مادی، گوهر مادی. گوهر مادی یعنی گوهری که قابل رؤیت، دارای ابعاد ثلاثه است، طول و عرض و ارتفاع. هر حقیقتی که دارای ابعاد ثلاثه باشه رو بهش میگن جنس، بله، مادی، که نماینده این گوهر جسم انسانه، گوشت و پوست و خون و رگ و پی و استخوان. این جسم ما نمایاننده و نماینده عنصر مادی ماست. اما یک حقیقت دیگری رو هم در نهاد و کمون و ذات انسان قرار داده به نام عنصر مجرد. چرا بهش میگن مجرد؟ ببین چه تعابیری رو میگم. مجرد در مقابل مادی است. خصوصیت ماده چی بود؟ یکی از خصوصیاتش دارای ابعاد ثلاثه بود. پس هر چیزی که مجرد است یعنی ابعاد نداره، یعنی بعد نداره. حالا وقتی بعد نداشت یعنی قابل رؤیت هم، وقتی قابل رؤیت نبود دیگه کوچلوارم تنش نمیتونی بکنی، دیگه دانشگاه هم نمیتونه بره. متوجه شدی چی شو؟ وقت اصلا فضای زندگیش دنیا نیست، فضای زندگیش در عالم دیگری است. خب این گوهر مجرد گاهی بهش روحانی هم میگن. چرا بهش میگن روحانی؟ چون از عالم بالاست و نفخت و فیه من روحی، از عالم بالاست. وقت این گوهر معنوی روحانی مجرد رو در یک مقطعی ترکیبش میکنن با این جسم ما، وقت فضای زندگیش میشه همین دنیا، مادامی که چی باشه آقا؟ با جسم ما ترکیب باشه، یعنی کنار جسم ما باشه، که تدبیر کنه که اگر اون گوهر نباشد جسم از خودش هیچ چیزی نداره. تا اینجاش که چیز سختی نبود. دو سه تا حقیقت هم بهت گفتم، شاخصه بهت گفتم، ملاک بهت گفتم که توی فیلم ها سر کلا نذارم. این گوهر مجرد از جهات مختلف اسم مختلف داره، مثل اینکه ممکنه حضرت عالی وارد یه مجلسی بشی، بهتون سلام میکنه، یکی میگه دایی خوش اومدی، یکی میگه عمو خوش اومدی، یکی میگه داداش خوش اومدی، یکی میگه بابا خوش اومدی. خب چهار نفر هستن یا یه نفر هستش؟ یه نفره، اما چهار حیثیته. گاهی با برادر که مقایسه میشه میشه داداش، با بچه که مقایسه میشه میشه بابا، با خواهرزاده که مقایسه میشه میشه دایی، با برادرزاده که مقایسه میشه میشه عمو. یه حقیقته اما چهار حیثیته. اون گوهر مجرد که ابعاد نداره از چهار حیثیت بهش که نگاه میکنن چهار تا اسم براش میذارن. گاهی به اون گوهر مجرد میگن روح، گاهی به اون گوهر مجرد میگن عقل، گاهی به اون گوهر مجرد میگن قلب، گاهی به اون گوهر مجرد میگن چی آقا؟ نفس. نفس و عقل و قلب و روح چهار اسم است برای یک حقیقت به جهات متفاوته. ما با سه تاش کاری نداریم، بحث نفس رو مطرح میکنیم. نفس در حقیقت انسان، در حقیقت چی آقا؟ انسان. خود نفس که خدا در نهاد انسان قرار داده دارای سه مرتبه است. اولین مرتبه نفس، نفس نباتی است. نفس نباتی یا نفس گیاهی. افراد که میمیرن در مرگ مغزی قرار میگیرن، آقایون اطباء میگن این الان حیات چی داره؟ حیات نباتی داره، یعنی دو قوه دیگر نفسش از کار افتاده، فقط قوه چی باقی مونده؟ نفس نباتی فقط باقی مونده. حالا این نفس نباتی چی کار میکنه؟ تولید مثل توسط اونه، توسط این مرحله از نفسه. رشد و نمو توسط این مرحله از نفسه. این که حضرت عالی قضا میل بفرمایید، این قضا جذب میشه در سلولهای بدنتون، نگهداری میشه، هضم میشه، مازادش دفع میشه، به اصطلاح آیون حکمت عملی قدرت جاذبه، جذب کردن مواد غذایی، ماسکه نگه داشتن مواد غذایی بدون فریزر، خدا این کارو میکنه. هاضمه هضمش میکنه و دافعه مازاد رو چیکار میکنه؟ دفع میکنه. این توسط نفس نباتیه. تغییر هم توسط نفس نباتیه. این که اول شکل صورت نطفه است، بعد میشه علقه، بعد میشه مضغه، این تغییرات همش توسط قوه نفس چی آقا؟ نباتی. با این کاری نداریم. وجه مشترک انسان است با گیاهان، گیاهان هم خصوصیت دارن. اما یه مرتبه دیگری از نفس در نهاد انسان قرار داده شده به نام نفس حیوانی. این نفس حیوانی وجه مشترک انسان است با دون جناب شخصیت همه آقایان، ولی حقیقت است با سایر موجوداتی که ازش فرار میکن. تو باغ وحش هستن، جلوشون میله میذارن که بیرون نیاد. اما اونا در یک چی با ما چی هستن آقا؟ شریکن. نفس چی؟ حیوانی. این نفس حیوانی کارکردش در دو قوه است. یک قوه شهویه، دو قوه غضبیه. هم ما قوه شهویه داریم، همون موجودات. هم ما قوه غضبیه داریم، هم اون موجودات. قوه غضبیه و قوه شهویه. غضب یعنی چی؟ این قوه غضبیه در انسان و در حیوانات چیکار بکنه؟ هر ضرری رو که شما دفعش میکنی به واسطه قوه، هر ضرری که دفعش میکنی و هر منفعتی رو که شما در زندگی جذب میکنید به واسطه قوه شهویه است. این شهویه از اون لغات عامه، معنای شهوت یعنی تمایلات مطابق نفس. یکی از اون تمایلات مطابق نفس مسئله جنسی است، یکیش اونه. منتها این واژه رو وقتی در جامعه به کار میبرن فقط در همون مسئله جنسی به کار میبرن. این که شما غذا میخورید تمایل به غذا خوردن پیدا بکنید به حسب کارکرد قوه چیه؟ شهویه است. چون غذا برای بدن انسان چیه؟ منفعت. این که شما دنبال آب میرید برای سیراب کردن خودتون از کارکرد قوه چیه؟ شهویه است. حالا اگر دنبال اون مطلب هم رفت باز دوباره کارکرد چیه؟ قوه شهویه است. اما همه قوه شهویه اون ننمرده نیست. در این مسئله ما و حیوانات با هم مشترکیم، درست شد؟ یه مرتبه بالاتری هم برای نفس وجود داره که اوحدی از انسانها به اون مرتبه رسیدن، بهش میگن نفس ناطقه. غالب انسانها در حدود 95-6% برای که از پل صراط راحت رد شم، برای اینکه از پل صراط راحت شد، اکثرا در همین مرتبه نفس حیوانی توقف کردیم، بی بارو برگرد. حالا میگه آقا چرا توهین میکنی؟ خب تحلیل میکنی ببین توهینه یا نه. من به کسی توهین نکردم. اولم گفتم چند درصد؟ 90. حالا اگر یک کسی نبود جز او 5%، بس توهین نکردم. بعدم دیگه آقا دیگه شتر سواری که دلا دلا نمیشه که بابا پیش قاضی و ملق بازی هم گرفتاریم، غالبا گرفتاریم. و این خیلی چیز خطرناکیه که ما به صورت انسانیم ولی به حقیقت داریم حیوانیت میکنیم. به صورت انسانیم ولی به حقیقت داریم حیوانیت میکنیم. این خیلی چیز بدیه. خب در مرتبه نفس حیوانی من با قوه شهویش کار دارم، غضبیش بسکنا. در این قوه شهویه میگن اتباع الهوا، هوای نفس، هواپرستی. این چی؟ این چی؟ خدا در نهاد انسان چیزی رو قرار داده به نام نفس. این نفس کارش تدبیر جسمه و باید باشه، بدون اون ادامه حیات امکان نداره، اصلا امکان نداره. لکن نهو بر این که این قوه شهویه در نهاد انسان محل درخواسته، یه تمایلاتی رو اعلام میکنه، میگه من غذا میخوام، من آب میخوام، من الان در گروه مشکلات جنسی هستم. این تمایل رو اعلام میکنه، شما باید به این تمایل چیکار بکنید آقا؟ پاسخ بدید. اگه پاسخ ندهید، اگر پاسخ ندهید، در واقع جسم شما زندگی رو ادامه نمیتونه بده. پس کار کرده نفس ادامه حیات، اما در مقام پاسخ، اما در مقام پاسخ، اگر شما رعایت مصالح و مفاسد انسانی رو کردید، پاسخی دادید که مصلحت انسان در اوست، پاسخی ندادید که شامل مفاسد انسانی است، این یک پاسخ معقوله عبور از مرتبه نفس حیوانی به طرف چی آقا؟ نفس ناطقه. اما اگه این نفس شما گفت من غذا میخوام، شما بلا فاصله برای او مهیا کردی بدون که هیچ مصلحت و مفسده در نظر بگیری، رفتی خونه همسایه بدون که همسایه اطلاع داشته باشه غذای او رو گذاشتی جلوی نفست، من مال دزدی، مال دزدی. این رو بهش میگن تبعیت از هوای نفس. هوا یعنی تمایلات، وقت بر میگردد به تمایلات قوه شهویه. این تمایلات وجود داره، در مقام پاسخ اگر مصالح و مفاسد رو در نظر گرفتی، این میشه پاسخ معقول. اگر نگرفتی میشه پیروی از هوای، این که میگن پیروی از هوای نفس، هوای نفس، هوای نفس، یعنی انسان در مقام پاسخ به خواسته های نفس مصالح و مفاسد رو رعایت نکنه، چارچوب رو رعایت نکنه. خب اگه چارچوب رو رعایت نکنه چه اتفاقی میفته؟ یه همونیست که من اولش گفتم آقایون ناراحت شدن، اولائکه کل بلهم، یعنی که بابا داداش من به تو عقل دادم، تو بیای تو مرتبه نفس ناطقه، ولی خب تو همون نفس حیوانیت باقی میمونی. یعنی من چی کار کردم تو نفس حیوانی باقی موندم؟ شاخ در آوردم؟ نه. سم در آوردم؟ نه. پس چی کار کردم که تو نفس حیوانی باقی موندم؟ خواسته های قوه شهویه رو پاسخ همین جوری دادیم دیگه. رفت تو زمین جالیزت، بنده خدا داشت هلوره بخورد، گفت آقا نخور حرام است، گفت من به حروم حلالیش کار ندارم، برای خونکیش بخورم. یعنی رعایت نکردن حلال و حرام، این میشه پیروی از هوای نفس. این هوای نفس مثل باد تو بادکنک میمونه، گاهی به شکل چی در میاد؟ لجاجت، گاهی به شکل ظلم، گاهی به شکل تعصب، گاهی به شکل دنیاگرایی. همه اینایی که دارن این کارا رو میکنن به نوعی دارن میگن ما خدا رو قبول نداریم. کجا هستیم؟ در معبودیت هوای نفسمون هستیم. من اتخذ الهه هوا، من فکر میکنم هوای نفس تو اینجا مشخص کردی، پدر آدمو در میاره، پدر آدمو در میاره. چجور پدر آدمو در میاره؟ دو نفر از سران قرنش، یکی به نام ابوجهل، یکی به نام ولید ابن مغیره. حالا این ولید ابن مغیره با اون مغیرت ابن شعبه زمین تا آسمون فرق داره، ولی جفتشون ملعونه. این حالا خواستم بهتون بگم ولید ابن مغیره عرب بهش میگه، عرب دوره جاهلیت به ولید ابن مغیره میگه ریحانت العرب، ریحانت قرنش. شما از یکی که خوشت میاد بگی فلانی گل سرسبد فامیله، عرب دوره جاهلیت گل سرسبد جاهلیت رو کی قرار داده بودن؟ همین آقای ولید ابن مغیره، همین آدم رو، اندیشمند دوره خودشه. یکی دو تا داستان خیلی اساسی در تاریخ اسلام داره، یکی دو تا داستان خیلی اساسی در تاریخ اسلام داره. یک شمه ابو جهل با این ولید ابن مغیره در دوران 13 سال رسالت پیغمبر در مکه داشتن دور خانه خدا طواف میدادن. شما میدانید که طواف در آیین جاهلیت هم بوده، احترام به کعبه در دوران و آیین جاهلیت هم بوده، منتها قرآن تعریف میکند که اینها دور خانه خدا میگشتن مکاءً و تسلیتاً، اولا برهنه بودن، اوریان بودن، ثانیاً به حالت سوت و کف میچرخیدن. حالا این دوتا دارن دور خانه خدا میچرخن، راجع پیغمبر دارن صحبت میکنن. ابو جهل برگشت گفت والله انی اعلم انه لصادقون، به الله قسم من میدانم پیامبر راستگوست. نکته دوم که بخوام توضیح بدم اینه، خب ابوبکر آقایون میگن که اینا بت پرست بودن، چطور به الله قسم خوردن؟ بت پرست ها هم مانند بقیه الله رو به عنوان سرسلسله معبود چیه؟ قبول دارن، منتها مشکلشون چیه؟ مشکلشون این است که میگن واسطه میخواد برای رسیدن به این الله، اون واسطه رو چی قرار دادن؟ بت هایی که خودشون ساخته بودن، لات و عزا، و الا بت پرست ها هم الله رو قبول داشتن به عنوان معبود. آقای ابو جهل قسم یاد میکنه والله انی لاعلم انه لصادق. ولید بهش برخورد، این مزخرفات چی میگی؟ یعفاره کجا داشته بودی؟ گفت حرف همین است که دارم میگم، اون راست میگه. گفت از کجا میگی راست میگه؟ بابا این پیغمبر در دوره جوانیش ما بهش میگفتیم صادق امین، آدم که راستگوه و امانت داره، چطور میشه حالا که رسیده به سن 40 دوره کمال و بلوغ عقلش رو پشت سر گذاشته بخواد دروغ گو باشه و کاذب باشه؟ هیچ استدلال قویه. یعنی داره میگه پیغمبر دوره جوونیش جوونی نکرده، اون همون دوره منزه بوده، الان که دوره بلوغش هست، بلوغ عقلشه، کمال عقلشه، چجوری این الان بخواد دروغ بگی؟ چجوری این الان بخواد خائن باشه؟ ولید بهش گفتش که خب برو بهش ایمان بیار. چرا بهش ایمان نمیاری؟ برو تصدیقش کن، برو تو هم جز دینش شو. گفت بخوای دختران قریش بگن از ترس شکست تسلیم برادرزاده ابو طالب شو، اتباع الهوا، حق رو میفهمه اما نمیپذیره. دختران قریش بگن ابوجهل ترسید مبارزه بکنه، رفت تسلیم شد. حالا لسان قسم رو عوض میکنه، به لات و عزا قسم هرگز از او پیروی نخواهم کرد، به لات و عزا قسم هرگز از او پیروی نخواهم کرد. قرآن همین معنا رو تایید میکنه. به چه عبارتی؟ به این آیه شریفه. پیغمبر ما سوره مبارکه قصص آیه 50، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، وقتی تو رو اجابت نکردن، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بدون اینا دارن پیروی از هوای نفسشون میکنن. وقتی تو رو تایید نکردن، وقتی تو رو تایید نکردن یعنی دارن پیروی از هوای نفس. وجود ناظرین خود رسول اکرم می فرماید اما اتباع الهوا، ثمره تبعیت از هوای نفس، فیصد عن الحق، تو را از گرایش به حق چیکار میکنه؟ باز میدارد. تبعیت از هوا. بنابراین به طور قاعده کلی فرمود ان علیا مع الحق و الحق مع علی، اگر کسی علی را نپذیرفت، اصلی ترین مانع در نپذیرفتن چی آقا؟ اتباع ایدی که علی را حق قرار داده، برای اینکه مشخص بکنه اون کسی که طرف مقابل علی ابن ابی طالبه در واقع اصلا در معبودیت خدا نیست. من اتخذ الهه هوا، اونی که اونوره اونوره و طرف خدا اصلا نیست، اون معبودش را هوای نفس قرار. حالا برخیشون به صورت لجاجت و برخیشون به صورت حب الدنیا و به اشکال مختلف. ابن ابی ربیع شامی میگرفت خدمت حضرت صادق. از حضرت صادق سوال کردم یا ابن رسول الله ما ادنا ما یخرج العبد من الایمان، کوچکترین چیز، کمترین چیزی که انسان رو از ربقه مؤمنین خارج می کند و دیگه با آدم مؤمن نمیگن، اون کمترین چیز چیه؟ کوچکترین عاملی که آدم رو از دایره اهل ایمان خارج بکنه. فقال علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن فقال الرعیو یراه و مخالفن للحق فیغیم و علی، میبینه اندیشه اش مخالف حقه اما بر اون چه کار میکنه؟ پافشاری میکنه. این ثمره اتباع الهواس، چون اتباع الهوا انسان رو از حق چه کار میکنه؟ دور میکنه. مخصوص امت اسلامی هم نیست، امم دیگر هم هستند. در سوره مبارکه مائده آیه 70 و 71، ببینید امت های دیگه با حق چجوری برخورد میکردن. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا، هر وقت که فرستادگان الهی مطالبی رو میوردن که مطابق هوای نفس و تمایلات اونها نبود، مطابق نفس و تمایلات اونها نبود، بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا، عده‌ایشون رو تکذیب می‌کردن، گفتن اینا دروغ میگن، و فریقا یقتلون، عده‌ای از انبیا هم چیکار می‌کردن؟ می‌کشتن. پس به این ترتیب پشت در خونه حضرت زهرا رفتن هم خیلی مسئله سختی و غیر قابل باور نیست. کسی که تابع هوای نفس بشود، اگر چیزی مخالف هوای نفسش باشه، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. یه عده‌شون رو کشتن و یه عده‌شون رو چیکار کردن؟ دروغگو و تکذیبشون کردن. البته کذبوا درست. بنابراین اتباع الهوا یکی از زیر شاخه های تبعیت از هوای نفس حب الریاسه است. میخوام راجع به حب الریاسه صحبت کنیم تا برسیم به یه جایی. اونجا کجاست؟ در سلسله رهبران و خلفای بنی امیه یا آدمی است به نام عبدالملک مروان. این عبدالملک قبل از اینکه به حکومت برسه دارای دو خصوصیت بود. یک، خیلی مسجد میرفت. پس خصوصیت اولش چی بود آقا؟ خیلی مسجد میرم. دو، تو مسجدم با این و اون صحبت نمی کرد. اما مسجد رفتن آمونم آخو مسجد رفتن نیست. خدا وکیلی ها تو صف اول نماز واسطه راجب روزنامه صحبت میکنه. خب بابا یه ده دقیقه سیاست و اقتصاد و اجتماع رو بس کنار، با خدا باش. بعد 23 ساعت و 40 دقیقه یا 50 دقیقه راجب اونا فکر کنه. 10 دقیقه با خدا باش دیگه. اما این اینجوری نبود. این خصوصیت اولش دائما تو مسجد بود. خصوصیت دومش این بود که در مسجد دائما مشغول قرائت قرآن بود. اینقدر رفت آمدش در مسجد زیاد بود که بهش لقب داده بودن حمامت المسجد، کبوتر مسجد. کبوتر مسجد لقبیه برای عبدالملک مروان. داشت قرآن میخون، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم را، الف لام را، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خبر بشنن بابات مرد، تو شدی خلیفه. همینجوری که قرآن رو داشت میخون گفت سلام علیک هازا فراغ و بینی و بینک. قرآن رو بست، بوسید، گفت سلام بر تو، این محل الان جدایی من از توست. قرآن رو گذاشت کنار، رفت در مسند خلافت نشست، 21 سال حکومت کرد. کسی که در دوران زندگیش نوشتن از کشتن مورچه مزایقه داشت، یکی از ولات او حجاج ابن یوسف ثقفی بود، یکی از استاندارهای او حجاج ابن یوسف ثقفی بود. زهری میگه رفتم پیش عبدالملک، بهش گفتم عبدالملک شراب میخوری؟ گذشته شدیده بودی؟ حمامت المسجد کشتن مورچه مزایقه داره؟ عبدالملک شراب میخوری؟ گفت بلا والله، هم شراب میخورم هم خون مردم رو. به دستور من حجاج هزاران مرید از مرده علی ابن ابی طالب در کوفه کشته. حب و ریاسه آدم رو از حق دور میکنه. هازا فراغ و بینی و بینه هموش میکنه به کارش. این حب و ریاسه حالا یک علائمی داره خدمتتون در جلسه بعد خواهم گفت. اما برای اتباع و پیروی نکردن از نفس ما باید چی کار کنیم؟ سه تا دستورالعمل کلیست. شما اگر در دستورات اهل بیت بگردید، یکی از چیزهایی که اهل بیت خیلی روی اون تکیه دارن، مسئله چیه گفتی؟ مسئله زهده. زهد اولین عامل برای از بین بردن تمایلات منفی نفسه. شما نمیتونید تمایلات نفس از بین ببرید، نفس باید تمایلات داشته باشه، در مقام پاسخ باید کنترل کرد، هر جوری جواب نداد. برای اینکه هر جوری جواب ندید، اولین کار چیه ها؟ زهد. دومین کار چیه؟ چیزی که اصلا ما به فکرش نیستیم، مسئله یاد مرگ. یاد مرگ، یاد مرگ، یاد مرگ. اینقدر این سریال های تلویزیونی مرگ رو لوسش کردن که اصلا من دیگه فکر نمی کنم هیچ کس از مرگ بترسه. نه به خاطر این که پروندش پره ها، به خاطر این که مسخره بازی در مرگ زیاده. الان با خودش فکر میکنه اگر رو تخت بیفته تازه بهتر از حالاست، چون حالا که بخواد بیاد مسجد امیر پشت ترافیک گیر بکنه، اون موقع یه ها اراده بکنه مسجد امیر. این داره تأثیرشو میذاره، تو بخند، من کاری ندارم به این هم. اون داره تأثیرشو میذاره. بابا اگر کانون رابطه خانواده ما خرابه، چه ربطی به آمریکا داره؟ ربطی به آمریکا نداره، هیچ ربطی به آمریکا نداره. فکر نکن که تمام مشکلات اجتماعی ما ناشی از اوناست. خدا پدر همش رو در بیاره. به حق عزت زهرا، خداوند ذلتی نصیب آمریکا و اسرائیل بکند، دل ملت مسلمان و دل بشریت شاد بشه. آمین. اما اگه تو با زن و بچت بد رفتاری میکنی، چه رفتی به اونا داره؟ قبح بی احترامی به پدر و مادر شکسته شده. اینو تلویزیون کرده آقا جون. این وقتی سریال میسازه، بچه در مقابل بابای قرار میگیره، در خونه رو میبنده، میذاره میره بیرون، بعدم بابای داره میره عذرخواهی میکنه، یعنی داره به تو یاد میده باید چی کار کنی. تو چه بخواهی چه نخواهی، اینا دارن کارشون میکن. حالا یکی از بلاهایی که سر ما آوردن این که اصلا هیچ کی از مرگ نمیترس، میگه آقا ما میریم رو تخت کما میخوابیم، روحمون همه کارا رو انجام میده. کی هم شب میزده؟ کی همچی حرفی زده؟ کدوم روحی اینقدر فرصت داره گیم کار بکنه؟ کدوم روح اینقدر فرصت داره؟ تا وارد عالم برزخ شد بیشی بیدیم چی کار کردی یا بچگی؟ میاد تو 15 سالگی هیچی بارمون نبود، اون ملک مقرب میگه که والا من فکر کنم تا 75 سالگی هم چیزی وارد میگه. پدر یارو رو در میارن بریم دنبال این که حلالیت به طلبیم. چی به طلبیم؟ قدیمی ها یه تعبیر میکردن، تعبیرشون دقیق بود، برای اموات اونایی که دستشون از دنیا کوتاهه، وقتی مرد دیگه دستی به دنیا نداره، یعنی کاراشو تا تو دنیا هست باید انجام بده. حالا اگه یه وارث خوب داشته باشه که نعم المطلوب، اگر نداشته باشه که وارث کلهارس هیچ، خودش حجاج بن یوسف بابای ماشین کادیلاکشو گذاشته بود اول انقلاب برای نماز و روزه خودش. بچه‌هاش میگفتن به اینکه چشمش کور، دندش نرم، میخواست خودش بخونه، این ماشینم بفروشی جزء ارث. همه وراث حضرت یوسف نیستن. این ترس از مرگ رو از دل مادرم میبرم بیرون. اما یکی از عواملی که میتواند با هوای نفس مبارزه کند چی هستش آقا؟ همین ترس از. سومین عامل تبعیت از انبیاء، بیچون و چرا. حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه، یک لحظه اگر دیدی در مقابل خط خدا و پیغمبر اهل بیت استادی بدون داری تبعیت از هوای نفس میکنی، یک لحظه برای عقل خودت در مقابل خدا و پیغمبر اهل بیت حجیت قائل بودی، بدون اون عقل نیست، اون نفسه. ستا تبعیت محض، مسئله زهد و مسئله چه ها؟ یاد مرد. تا برسیم بحثا دیگه. اربعین، در کشور ما رسمه هر کیت دار دنیا میره، شب هفته، شب چله، میرن در مزار اون عزیز و متوفا. خب یه عده‌ای که مثلا خب دستن در کار هستند و از نظر داغدیدگی بر خودشون مسلط هستند، میرن فرش میبرن اونجا، خیرات میبرن. معمولا خیرات چیزی رو میبرن که اون متوفا خیلی دوست داشته. مثلا میگفتن این عزیز ما که از دار دنیا رفته، مثلا فرض کنید میوه سیب خیلی دوست داشته، سیب توضیح میکنن، یا پرتقال، هر چیزی که مثلا این رسم کشورم. امروز که کاروان حضرت زینب سلام الله علیها وارد کربلا شدن، بخوان برای این شهدا نوبرونه ببرن، چی میبرن؟ آب. همشون با آب رفتن. یک. دومین چیزی که در جامعه ما رسمه اینه که این داغدیده ها وقتی به سر مزار متوفا میرسن، این خانوما معمولا زبان میگیرن، میگم مثلا تو که از دار دنیا رفتی، هیچکی دیگه سراغ ما رو نگرفت، نه داداشات اومدن، نه خواهرات اومدن، اصلا اوضاعی شد، 40 روز بود اما 40 سال گذشت، خیلی برای ما سخت بود، دیگه کاسب محلمون نمیذاشت. حالا این خانواده اومدن قربان وفای سکینه بنت الحسین، همه رفتن به مزار شهدا، اما سکینه بنت الحسین با یه عده از اقران خودش، هم سن و سالای خودش، رفت طرف علقمه. حالا حضرت سکینه زبان داره میگیره، با عموش میخواد حرف بزنه. چی میگه؟ عمو مظهر غیرت خدا و غیرت الله. عمو، از وقتی که تو نبودی انقدر ما رو کتک زدن. عمو، از وقتی که تو نبودی معجر از سر ما بردن. عمو، از وقتی که تو نبودی ما رو به مجلس شراب بردن. عمو، تو نبودی ما به چشم خودمون دیدیم که در مجلس شراب چوب خیزران به لب و دهان پدرم زدن. عمو، تو نبودی برادرزاده ها تو برای کنیزی خرید و فروش میخواستن بکنن. اما عمو، هیچ کدام اینها دل ما رو نسوزوند. عمو، نبودی گوشه خرابه خواهر 3 ساله من بهانه بابا رو گرفت، اومدن این دختر رو آروم بکنن، اما نبا سلام و صلوات سر بریده بابام رو آوردن جلوی این دختر گذاشتن. وقتی پرده طبق رو برداشت، چشم این عزیز افتاد به سر بریده، اونقدر خودش رو زد، عمو رقیه جلوی چشم همه ما جان داد.